بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب بطلان تسلسل بود. گفتیم که بطلان تسلسل از طرق مختلف و به ادله مختلفی بیان شده. اولین این ادله برهانی است که با نام تطبیق ازش یاد میکنند. باز اشاره کردیم که این برهان فقط برای ابطال تسلسل به کار نمیره، بلکه برای اثبات تناهی ابعاد عالم جسم هم به کار میره. بیایید اینجا، قبل از اینکه وارد بحث بشیم این نکته رو اشاره کنیم، و اون این که اساساً تسلسل به سه شرط باطله. اگر این سه شرط رو نداشته باشه ما بطلانی درش نمیبینیم. یکی این که تسلسل باید در وجودات باشه و در امور عدمی و در امور اعتباری تسلسل باطل نیست. امور اعتباری مثل عدد، شما الان در ذهنتون میتونید هر چقدر که توان دارید اعتبار بکنید، یک دو سه برید تا بی نهایت، هر چی بگید یکی بالاش حساب بکنید، چون این امور اعتباری هست. در امور اعتباری تسلسل باطل نیست. اونی که محل بحث ماست تسلسل در وجوداته. به همین تفاوتیست بین بینهایت در ریاضی و بینهایت در عالم حقیقت و عالم تکوین، که اصلا بحث رو 100% جدا میکنه. معمولا ذهنها به واسطه این که با بینهایت در دوره دبیرستان و در ریاضی که الان هم بحثش پایین تر اومده، حالا قبلا در مدارج بالا بحث میشد، الان تو هر دبیرستان، تو اول دوم دبیرستان هم ریاضی رو بحث میکنن و اصلا میگن بی‌نهایت به علاوه بی‌نهایت مساوی با بی‌نهایت، این حرفایی که در حقیقت در عالم ریاضی میزنن. ما اصلا تسلسلی که میگیم و متکی هستیم بر بطلانش، تسلسل در عالم اعتبارات نیست و در عدمی ها، در عدمی ها هم نیست. شما هم در ذهنتون یک سری امور معدومه ای رو شروع کنید به تسلسل ذهنیش، علت عدم و عدم علت عدم، عدم عدم علت عدم، همینجور تصور بکنیم و بریم، چیزی رو اشکالی پدید نمیاد. پس این نکته اول. نکته دوم این که تسلسل در رابطه علی معلولی باطله. اگر رابطه علی معلولی نباشه، مثل اینکه فرض بفرمایید که انسان ها اینقدر تو عالم هستن، بی ما اصلا فرض کنیم بی نهایت مولکول در دنیاست، یا بی نهایت ذره در دنیاست، اینا چون رابطه علی معلولی نسبت به هم ندارن، ما دایی بر ابطالش نداریم، دلیلی بر بطلانش نداریم. باشه، و این تاعت دو نعمت الله لا توسوها، دیروزی گفت نمیتونید بشماریدش. حالا هرچند لا توسوها دلیل بر بی‌نهایت بودن نیست، دلیل بر ناتوانی در احصاء، ناتوانی در شمارش، ناتوانی در شمارش دلیل بر بی‌نهایت بودن نیست. اما حالا برفرض هم بی‌نهایت باشه، اینا رابطه علی معلولی نداره. موجودات عالم عالم ماده در فضای جهان بی نهایت باشن، چون رابطه علی معلولی با هم ندارند، هیچ ما در صدد ابطال او نیستیم و اساسا اون بطلان تسلسل به او اشاره نمی کنه. بلکه اونی که بحثه اینه که یک چیز علت چیز دیگر باشه، او علت چیز دیگر و او علت چیز دیگر، و به علت نهایی نرسیم، همجور علت ادامه پیدا بکنه. علت هم باز دوباره گفتیم بیشتر روز هموش تکرار کردیم که علت به معنای معتل وجوده، چیزی که اعتال وجود میکنه. نکته سوم، در شرط سوم برای ابطال تسلسل اینه که اینها همه در وجودات در آن واحد جمع باشن. در همه اجزای تسلسل در آن واحد در عالم وجود جمع باشن. و الا مثلا فرض کنید که ما بگیم انسان موجود انسان آده قدیمی است و بگیم زید پدرش عمره، عم پدرش بکره، بکر پدرش خالده، در زمان به سمت جلو بره، این پدر رو هم فرضاً علت معلول بگیریم، این باز به معنای بطلانش نیست. اونی که ما میگیم اینه که یک شیء در مسیح در آن واحد همه علت و معلولها با هم جمع باشن و متسلسل باشن، که البته این شرط در حقیقت توضیحی است، شاید لزومی بیانش نبود، چون علت و معلول نمیتونن در آن واحد جمع نباشن. اینی که حالا معمولا میگن به خاطر ذهنیت متکلمانه ی از علت و معلوله، و الا علت و معلول همزمانن، نمیتونه علت نباشه معلول باشه. ولی به هر حال توضیحشه که توجه به این داشته باشیم که وقتی میگیم رابطه علی معلولی، هم علت هم معلول در آن واحد در زمان به دنبال این نریم بگیم خب آقا مثلا فرض کنید علت زید پدرشه، علت پدر او پدرشه، همین جوری هم تا بی نهایت ادامه داره، بعد هم کسی اثبات بکنه بگه مثلا خود فلاسفه قائل به این هستند که عالم ماده قدیم زمانیست تا بوده بوده، زمان که مثلا روایتی هم از امیرالمومنین ممکنه بیارن که بگن قبل آدم چی بود، حضرت فرمود آدم، قبل آدم چی بود، دوباره گفت آدم، این حضرت آدم قبلش دوباره آدم بوده، این سلسله به این نحوه ادامه داشته، مثلا یه منقطعی حضرت آدم تغییریست، حالا اون بحثای تاریخیست که باید دیگه کسی بره و بررسی بکنه. پس سه شرط برای بطلان تسلسل آوردیم، با توجه به این سه شرطه که مسئله در حقیقت افتحال میشه، و اگر این سه شرط رو دائم بهش توجه بکنید بعدها میبینید که بطلانش درسته. یک، در اعتباریات نمیاد این قاعده، لذا در اعداد ما قائل به بطلان تسلسل نیستیم. دو، تسلسل در رابطه علی معلولی است، هم ارزها هر چقدر هم باشند تسلسل درشون نیست. سه، باید در حقیقت رابطه علی معلولی رو که بررسیش بکنیم میبینیم که علت و معلول همزمان در عالم موجودند، همزمان در وجود متفقند. خب با این سه شرط یک برهانی اول اقامه شده به نام برهان تطبیق. برهان تطبیق به ما میگه که شما فرض بفرمایید ما دو سلسله رو در نظر میگیریم، خوب دقت کنیم، خیلی ساده است ولی ممکنه تصورش باعث شد دیشب هم یه مثلا احساس کنیم مسئله سخته. دو سلسله رو در نظر میگیریم، یکی از اینجا شروع میشه، یک میره تا بی نهایت، بغلیش هم دوباره از یک شروع میشه میره تا بی نهایت. ما میاییم این سلسله دوم رو پنج تا از انتهاش برمیداریم، این از همین طرف خودمون، حالا ابتداش مثلا از این برش پنج تا برمیداریم، پس یک سلسله اول میفته رو شیش سلسله دوم، دو سلسله اول میفته روی هفت سلسله، میکشوش پایین داریم، حالا اینجوری هم میتونیم خط بکشیم چیزی نده. سه سلسله اول میفته روی چند؟ همینجور میریم جلو، یا اینها یه جایی میرسیم که سلسله دوم تموم میشه و سلسله اول هنوز ادامه داره، یا نه هیچ جا تموم نمیشه. اگر میگید هیچ جا تموم نمیشه، این معناش اینه که جزء و کل مساوی باشه، چون این سلسله با این سلسله در حقیقت یکی بودن و لازمش اینه جزء مساوی کل باشه، هیچ جا تموم نشه، و بطلان تساوی جزء و کل بدیهی.
چه لازمی داره که با هم مساوی باشن؟
هیچ جا نمیرسن دیگه.
این در باید تساوی میشه.
چرا نمیشه؟ اگر هیچ جا به هم نر هیچ جا تموم نشه، این معناش اینه که شما بگید جزء یعنی این با این مساوی است، بله نقطه بود که تموم میشد، این 5 تا مازاد در رو داشت. امروزه به زبان ریاضی، البته تو ریاضیات میگن بی‌نهایت منفی 5 مساوی با بی‌نهایت، یعنی شما حساب میکنید میگن بی‌نهایت منهای 5 مساوی با بی‌نهایت، فرقی نمیکنه. این در حقیقت همین معنا اینه، یعنی بی‌نهایت هم یه دونه 8 انگلیسی برعکس می‌نویسن. لابد دیدید اینجوری بی‌نهایت منهای 5 مساوی با بی‌نهایت، این معنی تساویه، این تساوی جزء و کل. اگر شما میگید که این دوتا با هم مساوی هم، تساوی جزء و کل لازمه. تو ریاضی ممکنه اعتباریات مهم نباشه، این پنجره رو باکن، اما در عالم وجود جزء و کل نمیتونن با هم مساوی شون. یا اینکه این جزء یک، یعنی این که کوچکتره، یه جا تموم میشه که در حقیقت این سلسله اول همون ادامه داره. خب چقدر بیشتره؟ 5 تا محدود، چیزی که تموم شده به علاوه 5 همیشه محدوده. خب اساسا اینو دوتا گفتیم برای اینکه در ذهنتون بمونه، و الا فرض اصلا فرض برهان اینه که این سلسله اول رو همین رو بیایید یک اعتبار کنید دومی بذارید، نه اینکه یک چیز دوم، همین رو روش دوم حساب بکنید. یعنی در حقیقت بیایید سلسله اول رو یک بار خودش رو لحاظ کنید، یه بار منهای 5 لحاظ کنید. اینم تقریر درسته. چرا؟ برای اینکه میخوایم جزء و کل کنیم. دو تا سلسله بودن که جزء و کل هم نبودن. دو تا سلسله باشن این جزء این نیست، دو تا چیز متفاوت. اما یک سلسله رو یک بار کامل لحاظ کنید، یه بار بیایید بذاریدش کنار، 5 تا ازش کم کنید لحاظ کنید، کار عقل لحاظ میشه. یعنی در حقیقت یک سلسله میشه مساویه با همون سلسله منهای 5 اگه هیچ نقطه‌ای به هم نرسن. ابطال به این معنی که نهایت پیدا میکنه دی. پس به نقطه میرسیم که نهایت پیدا میشه، یا به نهایت میرسید که خب همون اطلاعات اساس، یا میگید به نهایت نمیرسه، تساوی جزء و کل، تساوی جزء و کل باطله.
این تقسیم بلقوه یعنی این را کمش بشه، ما این بلقوه میتونیم تقسیم بکنیم. این تاریخ هم داریم
زنون
الهی همین
چون تحقیم رو میکنه تطبیق رو قرآن قدیمیه،
یعنی بلقوه هست مثلا میتونیم هزار تا فاصله همین تا اونجاش هست که میدونیم بی‌نهایت یا نامتناهی نیست.
خیلی خب، ما الان بحثمون درباره میاییم همون مسئله ذهنیمون رو، اعتباریمون رو، یعنی همون بی‌نهایتی که الان قابل بحثه، این قاعده روش پیاده میکنیم، قاعده انتزاعی ذهنیست. آیا روش پیاده میشه یا روش پیاده نمیشه؟ اگر روش پیاده میشه بس باطله. از این جهت اعتباری نیست، اعتباری نیست، اصلا واقعیت نداره، انتزاعیست. یعنی ما در حقیقت یک امری که در عالم واقع است و انتزاع میکنیم، در اصلا اون راجبش حرف میزنیم. اعتبارات میشغولی نیست که واقعیت نداشته باشه، منشأ انتزاع در عالم داره. اصلا در فلسفه اسلامی چیزی به اسم، در فلسفه قدیم مشام همینجوره، تومیستام که آقا گفتن تومیستا، یعنی مشائین غرب. در غرب دو تا نهله بزرگ فلسفیه، تومیستا هستن که پیروان سنتوماسن، توماس آکویناس. یکی هم دیگه هستن که گروه مقابلشون هستن که اونها آگوستینی ها. آگوستینی ها در حقیقت اشراقیون غربن، به نوعی مکتب اشراقی دارن. اینا همیش کنونشون چیزی به اسم بی نهایت جز درباره خدا که به کار میبرن، دیگه ما بقی به کار نمیبرن. ما هم در مورد خداست که فقط میگیم بی نهایت، چیز دیگه به کار نمیبرن.
یا ضرورتن، فداحتن، وجدانن، تو این چیزا نمیشه پیدا کرد به سنگ دوارات رو که چیزی که حد نداره هر چهار نزش کم کنیم باز بیه حد.
نه نمیگه بی‌نهایت. بی‌نهایت در ریاضی گفتم، بی‌نهایت در ریاضی منفی پنجش یعنی بی‌نهایت منفی پنج مساوی با بی‌نهایت.
لایتناهی
نه نداری
یا مجردات بی‌نهایت
است؟ نه محدود هم
محدود بشه و خواهد ماهیت بشه
دارن. کی گفت نداره؟
ملک
داره، ماهیت داره، حد داره دیگه. اگه به حد نامحدود بشه میشه واجه، حد داره، حد داره. ولی یادتون باشه یه جا گفتیم که شیخ اشراق واسطه این که خیلی وسیعاً میگه ماهیت ندارن، اما واقعیت اینه ماهیت دارن، مجردات هم ماهیت دارن، اما ماهیتشون طبیعتاً اوسع از ماهیت یا به تعبیری اضعف از ماهیات در ماده. حالا این برهان رو دقیقاً در تناهی ابعاد عالم هم میشه به کار بود. چرا؟ چون فرض اینه کسایی که میگن جهان ابعاد نامتناهی داره یعنی چی؟ یعنی میگن از اینجا تا فلک الافلاک بی نهایته. ما میگیم از اینجا یه خط میکشیم تا لبه فلک الافلاک حتی اعتباری. این خط رو 5 تا ازش کم میکنیم، پس یه بار خود خط رو لحاظ میکنیم، یه بار 5 تا ازش کم میکنیم و لحاظ میکنیم، یا این دوتا میفتن رو هم که بس بی نهایت میشه. یعنی یا میفتن رو هم و 5 تا کم میاره اون خط دومیه که بی نهایت میشه، چون میشه محدود به علاوه 5. یا میگید که نمیفتن، یعنی هر چی میرید بالا به ازای اون، اونم داره، این به ازای این خط دومم داره، پس معلوم میشه جزء مساوی با کله، جزء مساوی با کل باطل.
نسبت به دور که میرسه میگه خلاق واسطه ای در برهان، اما تسلسل این همه دلیل داره، یه دلیل اینا کافی بوده؟
دلیل درست درمون نداشته که اینا رو برده دیگه،
اون حسد اختر فارابی رو میآورده همه اینا بیده.
حالا ببین
الان
این
در واقع
یکی
مغالطه داره میزنه، چون داره تصور
متناهی. البته مغالطه معمولا میگن مغالطه میکنه. خب
اصطلاحات جدید فرق کنه، این کلمه نمو داره بی نهایت رو به صورت یه چیز متناهی تصور میکنه، کشورش اینطوری تو ذهنشه، بعد با این الفاظ یه طوری جلو میره که هم مهم اینه که کشورش یه طوری تصور بی نهایت میکنه که انگار نهایت داره، میگه مثلا تا اونجا خب 5 تا که کم میکنه میگه از اول دیگه، پس معلومه که یه نهایتی داره.
ما کجا میدونیم که
یعنی با زبان ما، چون معمولا زبانمون با چیزای متناهی سر و کار داره، این زبان عادت ساخته شده برای به کار رفتن درباره اصلا متناهی، درباره غیر متناهی شاید با این زبان وقتی بخوایم صحبت کنیم دچار مخالفه میشیم. حالا بی نهایت رو واقعا اگه تصور کنیم دیگه 5 تا هم ازش کم کنیم که نباید بیاد اصلا نهایت.
خب 5 عقب نیاد، عقب جلوش مهم نیست، اون عقب جلوش نه مال متناهیه، اما بی نهایت رو 5 تا ازش کم کنیم، آیا می قبول دارید این جو این کمتر از اینه یا نه؟ من عدد ریاضی میگم، بی نهایت منفی 5 مساوی با بی نهایته؟ اگه میگید آره یعنی جزء کل نپذیرید.
من میگم این چیزی که داریم بی نهایت رو از ابتدا متناهی تصور
کنیم، اصلا ما اینجور نمیگیم، ما اصلا میگیم بی نهایت، خود ما میایم از حد اقل واژه ها و مفاهیم استفاده میکنیم که شما متهم نکنید ما رو به اینکه این مفاهیم رو ما داریم مفاهیم از مفاهیم متناهی استفاده میکنیم. ما میگیم بی نهایت منهای 5، بی نهایت منهای 5 آیا مساویه با بی نهایت یا مساوی با بی نهایت نیست؟
الان مثلا تصور خدا رو ما اینکه شما میفهمید که یه چیز غیر متناهیه
دیگه، لذا تصوری ازش نداریم.
همین اتاق رو من میتونم با همین استدلال بگم همین اتاق رو فرض کنید که جزء خدا نیست، پس خدا حد پیدا کرده جسم و مثلا اجسام رو بگیم جزء خدا نیست، پس نتیجه بگیم که خدا متناهی.
بله اگر گفتید جزء خدا نیست همین اشکال پیدا میشه، متناهیه پس. اما لذا کسی نمیگه جزء خدا نیست،
نمون انتظار میکنیم جداش میکنیم.
نه خب ولی ما اون وقت بهتون میگیم که شما باید یه نتیجه بگیری، بگیم ما اینو انتظار میکنیم، میگیم خدایی که این را ندارد بی نهایت نیست، من قبام که درسته من با تو را میام. یعنی شما اینجا دوید بگید ذهن رو تعطیل میکنیم، بسید بگید ذهن رو تعطیل میکنیم، ما آیا نسبت به مفهوم بی نهایت تصور داریم یا نداریم؟ بهتون بجوش حکم کنیم نکنید. شما اینجا اشکالتون چیه؟ مفهوم بی نهایت رو درک نمی کنید، پس بی خود میگید عالم بی نهایت، تصور یعنی بی نهایت، جمله لغویه، پس مفهوم بی نهایت رو درک نمیکنید، منها رو درک نمی کنید، پنج رو درک نمی کنید یا مساوی رو درک نمی کنید، همه رو درک می کنید. نهایت میتونید بگید حکم منها کردن از بی نهایت حکم غلطی است. اون چرا غلطه؟
ما خدا رو درکش میکنیم الان، ولی
به عنوان مفهوم بی‌نهایت درک می‌کنیم. ما مفهوم بی‌نهایت رو درک می‌کنیم. ولی اگه مفهوم بی‌نهایت رو درک نکنیم، مفهوم تسلسل رو درک نمی‌کنیم. ما بی خود می‌گیم تسلسل درسته. شما که البته بعضی گفتن. این مفهومی که زدیم و هست تو بحث‌های امروز میگن اصلا راجع به تسلسل درسته یا غلطه نمیشه حرف زد. درسته یا غلطه نمی‌دونیم. یه چیزایی جدیدن بهش میگن آنتینومی. نومی یعنی علم. آنتینومی ضد علم. اینا نمیشه راجعش گفت، آره نمیشه گفت نه. اما حالا این در حقه در شاکله بحثه، واقعا درسته یا غلطه ممکن است غلطی باشه. چی میفهمید
استاد؟
بی‌نهایت
منهای پنجم یک بی‌نهایت.
خب من گفتم تو ریاضی میگیم
اما لزوم نداره که همون بی‌نهایت اولی باشه.
ما نمیگیم بی‌نهایت منهای پنج بی‌نهایت باشه، ما سوالمون اینه بی‌نهایت منهای پنج مساویه با بی‌نهایت یا نه؟
بله یه بی‌نهایت دیگه.
خیلی خوب، مساویه با بی‌نهایت یعنی اگر مساوی جزء کل میشه، یعنی میشه لازم میاد جزء مساوی با کل باشه.
یه بی‌نهایت دیگه یه
همون بی‌نهایت اولیه. حالا نداریم یه چیز دیگری است، ولی بالاخره نسبت این دوتا با هم تساوی است یا نه؟
نه
ها؟
تساوی نیست.
خب تساوی نیست، پس یه معنایی که گفتی تساوی نیست یعنی یه چیزی بیشتر از این داره، پس یه نقطه میرسید که این دارد و این نداره.
نه از این وقت بیشتر داره نه از اون وقت. از حد از اینجا شروع کردیم
همین که از این طرف مشتره کشیدیم پایین.
نه حالا سوال دیگه، ما وقتی میگید بی نهایت شما این شکلی که برای ما کشیدید بی نهایت نیست، نهایت داره
خزش داره
از تش نهایت داره.
حالا شما اگه بی نهایت هم از سلسله علل از سلسله معدود بیدار وسط نصف کنیم در لحاظتون گفته شده ها، گفته شده حرف خوبیست. ما الان بی‌نهایت های یک طرفه رو لحاظ کردیم، ام نداره بی‌نهایت رو دو طرفه لحاظ میکنیم، یه جایش رو خط بکشید پاره کنید بذارید کنار راجع به این حکم کنید، این ورش که شد محدود راجع به اون ورش هم این همین قاعده رو میشه دوتش میشه
دو. حالا در مورد خدا،
خدا رو آره بدش کن.
نه دقیقا با همین استدلال شما خدا محدود میشه، ما خدا رو تصور میکنیم
خدا نمیشه تصور کنیم.
خب پس بی‌نهایت هم نمیشه تصور.
نه مفهوم بی نهایت ادی مدی شدی رو میتونی تصور کنی،
بی مفهوم خدای بی نهایت را میتونی تصور کنی.
خب مفهوم درست
یه تیکه خدا رو در نظر میگیریم اینو ازش حذف میکنیم، بقیه شو میگیم با این چی کار کنیم، این آره با این نسبت جزء و کل همین میشه بس بی نهایت نیست. این دقیقا همین استدلالی که خطیه ما نسبت به کل خدا همین کار رو باش میکنیم، معلوم شد خدا بی نهایت نیست.
خب ولی عبارت
مفهوم عدم بی نهایت بسید مفهوم عدم یه گزارشی از بی نهایت.
بله گفتم مطلبی که عمده در رابطه میشه همینی که گفتم، همین بحثمون یعنی صحبت های آقای حسینی هم بود، اینکه ما نسبت به مفهوم بی نهایت اساسا درک نداریم، نسبت بهش حکم نمیتونیم بکنیم. لازمه این حرف اون وقت این نیست که تسلسل درسته، لازمش اینه که نمیتوانیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. امروز بحثی که در رابطش گفته بیشتر میشه تو معمولا ریاضیات بحثای جدید که گفته میشه اینه، یعنی در ریاضیات هم همین رو میگن و شاید در بحثای فلسفی هم همین میگن، میگن ما چون ذهنمون ساختار حالا به تعبیر ایشون متناهی داره، یا به تعبیر دیگه چون مفهوم بی نهایت، حالا شاید به تعبیر شما گزارشیست، ما یه چیزی اسمشو میاریم که بی نهایته که در حقیقت مفهوم عدمی از نهایت یاد میکنیم، ما بی نهایت راستا درکی از بی نهایت نداریم، چون درک بی نهایت نداریم، در نتیجه این که بی نهایت منهای پنج یه مفهوم غیر معقوله برای ما، چون مفهوم غیر معقوله در نتیجه راجبش نمیشه حرف زد، نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست. راجب تو اصول میگیم که حکم بعد از تصور موضوع میاد، ما در اینجا نمیتونیم تصوری از موضوع داشته باشیم. حالا عبارتمون رو بگیم، من به همین بیان، به این بیان اثبات هم نمیتونن بکنن.
الان کانت مثلا میکنه
که چی؟
که تسلسل درسته.
یادم نمیاد این کار بکنه، با ما که بودی کار نمیتونه. نه تو ذهنم نمیاد، ولی جای دیدی بیارید، چون معمولا اتفاقا این تعبیر آنتینومی مال کانته. آنتینومی تو 6 مورد که به کار میبره اولین بار تعبیرش مال اونه، در مورد یکیش هم تسلسل، یعنی یکی از مواردی که بحثترش داره فکر میکنم از آنتینومی ها یکیش
که اتفاقش هم، یعنی رد بکنم بر اتفاق تصرف به خود اثبات میشه.
نه همین آخر در باره آنتینومی هم یکی میگه وجود عدم خدا رو میگه، اینکه خدا هست یا خدا نیست. میگه اینا ادله متکافئه داره، هم کسایی که میگن نیست ادله دارن، همونا که میگن هست. در باره جهان دیگر پس از مرگ آنتینومیه، نه هم میشه گفت هست ادله، هم میشه گفت نیست، یکشم تسلسله. در این موارد اتفاقا همین مورد از مواردش میگه نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست، به این موارد میگه ضد علم.
بله هم میگه نفس رو بگیریم نصیحت رها کنه،
بله نمیگیم هست، وقتی میخوایی حکم کنید به هست دلیل
میخواد، عقل ما تسلسل میبینه،
تسلسل نمیبینه، عقل ما یه چیز متناهی رو متسلسل میبینه، اونم به عنوانی که اعتباره. ولی باز توجه کنید اون سه مطلبی که از بیرون گفتیم به عنوان سه شرط ابطال تسلسل، شاید اگر درست تصور بشه به اضافه برهان تطبیق، این مطلب رو بشه در حقیقت درش جاری کرد. حالا قرار ببینیم، بریم حالا بذاری جلو بریم عبارتمون. این مورد موردیست که مخصوصه به اینجا نیست، خیلی جاها در رابطه باش بحث شده. و هو خب برهان تطبیق چیه؟ انهو اینو خوندیم عبارت بالاییشو یا نه؟ خط بالاشو؟ بله؟
بالایی رو خوندیم اما از هوه.
خب از هوه و هوه انهو لو وجدت سلسلتون غیر متناهیه، اگر یک سلسله غیر متناهی یافت شد، ننقص من طرف حل متناهی شیئا، از اینجا تا بی نهایت این سلسله رفت، ما از طرف نهایت دارش تیکه رو کم میکنیم، فیحصل جملتان دو سلسله با حاصل میشه، احداهما تبتدی من المفروض جزءا اخیرا، یکیش آغاز میشه از اون جایی که جزء اخیر فرضش کردیم، یعنی از یک، ول اخرى مما قبله، از شیش، از قبلش شروع میشه، یا به تعبیر بهتر اینه که از بعدش شروع میشه. خب یه سلسله متناهی، یه سلسله بی‌نهایت داشتیم که از یه نقطه متناهی شروع میشد. خب این متناهی چیه؟ متناهی یه لبه داره، این لبهش یکه، یک چیه؟ مفروض جزء اخیر. این یک اونیست که به عنوان آخرین جزء تصویر شده، یه دونه از اینا که اون جمله کاملمونه آغاز می شود از اونی که به عنوان جزء اخیر فرض شده، این یک، ول اخرى بعدی از پنج شروع میشه، از اونی که در حقیقت یکیشو بریدیم، ننقص ازش، کمش کردیم. خب ثم نطبق بینهما، سپس بین اینا تطبیق میدیم، برهان هم تطبیق میگن به خاطر همینه، ما بین اینا تطبیق میدیم، فان وقع به ازاء کل جزء من التامه جزء اون من الناقصه، اگه به ازاء هر تامه یکی که ناقصه وجود داره، لازمه تساوی کل و جزء، تساوی کل و جز لازم میاد. و این لم یقه، اما نه اگه تفریق نیست، فیکون جز امنت تامه، جزئی از تامه پیدا می شود، این یکون کانه تامه است، یعنی می باشد موجود جزئی از تامه که این صفت دارد، لا یکون به ازایهی جز امنن ناقصه، یک مقداری از تامه پیدا شد که به ازایش جزئی از ناقصه نیست. خب و تنقطع اون ناقصه، و پس ناقصه رو در اونجا قطعش میکنه، یعنی در حقیقت ناقصه در اونجا قطع میشه، تنقطع ما قطعش نبکنیم، ناقصه تموم میشه، تامه ادامه داره. و تامه، خب تامه چقدر بیشتره؟ 5 تا فرزند بیشتره دیگه، لا تزید و علیها الا به متناهیم، بیشتر از اون نداره مگر به یه مقدار متناهی که هم 5 تا. چرا متناهی؟ چون خودمون اول بریدیم، ما که مقدار غیر متناهی نمیتونیم ببریم، ما متناهی بریم. فیلزم، پس لازم میاد تناهی ها، یعنی تناهی تامه، تناهی تامه هم لازم میاد. چرا؟ چون متناه به علاوه متناه متناهه. ضرورت ان الزائد علی المتناهی بالمتناهی متناهه، چیزی که بیش از متناهی است به اندازه متناهی، اون متناهی. زائد بر متناهی، چیزی که بیش از متناهی داره، زائد نه به معنای مزیدان، نه زائد، مزید نه که نمیگیم اضافه، اون اضافه ها رو نمیگیم، خود متناهی ناقصه، متناهی دوم 5، مجموع اینا میشه زائد. اونی که زائد بر متناهی به اندازه متناهی داره در حقیقت میشه چی؟ متناهی. این از این،
یعنی نباید متناهی
بشه،
شد متناهی.
فرض بر اینه که محاسبه برید غیر متناهی، تسلسل متناهی از کار در اومد. یا قائلید که تطبیق نمی کنه جز و کل، یا تطبیق میکنه متناهی شد، دیگه این آیت میشه که تسلسل باشه. تعبیر مهم اینه که دقت کنید، ما در اینجا در این بحث گفتیم تبتدی من المفروض چی؟ جز ان اخیرا، تعبیر جز به کار بردیم. چرا نگفتیم معلول ان اخیرا؟ به خاطر اینکه میخواستیم یه جوری این برهان رو بگیم که اثبات تناهی عالم هم بکنه. با تعبیر جز به کار بردیم که در رابطه با خط کم چی بشه به کار بره، یعنی در رابطه با اون خطی که کشیدیم از اونجا تا نوک فلک الافلاک هم به کار بره. لذا تعبیر جز کردن، تعبیر معلول اخیر نگفتن.
وقتی این استدلال کنن تسلسل و بی‌نهایت رو در مواردی بحث میکنیم که یا جز و کل یا تعدد یه روی توش قابل تصوره، برابر نماز کلامه که بی‌نهایت هست و قابل اینکه جز و کل اصلا نماز که معنی پیدا نمیکنه، من خاطر اشاره علیاخان میکنم وارد میشم.
حرف خوبیه، حرف خوبیه، بله. این اصلا در بی‌نهایت راه اونجا راه نداره، چون بسیطه، بسیط قابلی نیست که تیکش جدا بکنه. بعد بعد نکته خوب بزنتون بسیط،
کسی که این برهان رو گفته اصلا غیر متناهی رو خاطر نداره، این تصوری از غیر متناهی نداره از ذهنن که ما الان میتونیم جدا بکنیم. الان خود این عالم، عالم جسمانی که میبینیم، بالاخره این
خدا رو داره میگی یا متناهی رو داره؟ خدا هم نمیشه، بسیطه. اگه بسیطه نمیتونید که جدا بکنید، تیکه ای نیست که،
نه
پشتی بسیط نیست، مرکبه مفهومش. ما دیگه گفتیم حتی مفهومه، حتی این درش اعتبار ترکیب همراه نداره شما بتونید تیکه رو جدا بکنید. یکی از مواردی که در قاعده الواحد میگفتیم، گفتیم راجب خداست، میگفتیم نه جنس داره، نه فش داره، نه کمه، نه کیفه، و نه حتی اعتبار ترکیب میشه درش کرد. اصلا نداره. نکته خوبی به ذهن آقای حسین رسید.
آقای حسین رسید. چیزی جز اجزا نیست. حالا بگیم این عظیم اجزا بی نهایت هم مثلا خب خود باید مجموعی باشه که فراگیر و شمولیت این اجزا رو داشته باشه، یعنی محدودیت این مفهومی با جایی که تصور میکنیم ولی متناهی و محدود. وقتی باید فاز لایتنایی میشیم نمیشه قوانین به کار نمیشه.
او من از که گفتیم دیگه، یعنی اساسا بی نهایت ما نسبت به مفهوم بی نهایت نمیتوانیم حکم کنیم، اما دقت کنیم نمیتونیم بگیم درسته ها، همین مقدار، همین مقدار در فلسفه بر ما کافیه. ما نمیتونیم بگیم درسته، نمیتونیم بگیم باطله، اصلا راجبش حرف نباید بزنیم. اما مواردش از مفاهیمیش که نمیشه راجبش صحبت کرد. شاید هم اساسا یکی از مواردی که راجب خدا میگن که در مورد ذات خدا بحث نکنید همینه، که اساسا ما نسبت به مفهوم بی نهایت تصویر نداریم. چون نسبت به مفهوم بی نهایت تصویر نداریم نمیتونیم بگیم درست، نمیتونیم بگیم غلط. همین مقدار در فلسفه کافیه، چون ما برای اینکه یک بنیان فلسفی بذاریم میگیم این متسلسل نیست، بی نهایت نیست، چون بی نهایت در حقیقت از مفهومی ازش نداریم که راجبش صحبت بکنیم. خب این برهان اول. برهان دیگه‌ای که برای مسئله اقامه شده برهان حیثیت، ازش تعبیر به حیثیت شده. به خاطر همین نکته ایش که آخر گفتیم، چون به طور کلی این خط که در نظر می گرفتیم، نمیدونم یه تیکش کم میکنیم و تیکش زیاد میکنیم، کمه. چون کمه، کم درش جزء و کل راه داره. اما اگر چیزی کم نبود، کم نبود در مقابل زیاد، کم در مقابل کلی، یعنی اینکه کمیت نداشت، کمیت که نداشت جزء و کل درش راه نداره. وقتی کمیت نداشت درش جزء و کل راه نداره، در نتیجه تعبیر میکنیم از این اجزایش به جزء تعبیر نمیکنیم، به حیثیت تعبیر میکنیم. سلسله علل و معلول کم نیست که ما درش به جزء و کل یاد کنیم. لذا این برهان رو ازش تعبیر میکنن به برهان حیثیت، چون در رابطه با افراد صحبت میکنه، اما این افراد جزء نیستن، چون جزء به نوعی مهمه چیه؟ کمیته. جزء و کل در کمیات بیشتر جریان داره. این برهان شیخ اسلام این نقطه حیثیتی هم که گفتیم از مرحوم میرزا مهدی آشتیانیه، شرح منظومه داره. اینجا ایشون میگه که چون جزء و کل در کمیاته، بحث حیثیات رو ما عنوان حیثیات براش میذاریم. خب برهان حیثیات مربوط است به در حقیقت شیخ اشراق. این در این برهان برمیگرده و گفته میشه که ما معمولا یه سلسله رو که در نظر میگیریم از در رابطه با اجزایش که صحبت میکنیم، میریم سراغ یه جزء از یک سلسله. این جزء دو نوع حکم داره، یک سری احکام داره که این احکام متعلق به خودشه، به ما هوه فقط بر خودش. اینها قابل سرایان به دیگری هم نیست. مثلا میگیم زید حسر امره در سلسله انسان ها. خب نمیتونیم بگیم پس امرم پسر امره، بکرم پسر امره، خالدم پسر امره. نه، زید پسر امره، این حکم مال خودش. اما یک سری از احکام هست که اینها مال جزء به ماه و جزء نیست، اینها قابل تسری به کلم هست. مثلا ما میگیم زید ممکنه، میتونیم بگیم زید و امر با هم هم ممکنه، زید و امر و بکر با هم ممکنه، زید و امر و بکر و خالد هم با هم ممکنه، همه شون با هم ممکنن. هی دونه دونه بگیم ممکن. پس اگر هر جزء مجموعه دارای حکمی بود که ما میتوانیم این حکم رو در رابطه با او به علاوه چیز دیگه هم بار بکنیم. این یه نوع احکامه، یه نوع احکام مال خودش. مثال دیگه، ما میتونیم بگیم انسان ناطق است، میتونیم بگیم، از طرفی هم میتونیم بگیم یک انسان زید با یه قرص نون سیر میشه. آیا معنیش اینه که بگیم زید و عمر هم با یه قرص نون سیر میشن؟ نه، زید و عمر و بکر و خالد هم با یه قرص نون سیر میشن؟ نه، چهار تا قرص نون میخوان، برکه تازه خالد اگه چاق باشه پنج تا بکن. پس به این راحتی نیست. پس ما در حقیقت دو دسته احکام داریم، باید این دو دسته احکام جزء رو بررسی کنیم. هر جزء دو دسته احکام داره. یک دسته احکام اون احکامی هستن که مال خودشه و مال دیگری نیست و شما اگر جمع بزنید بین جزءها این حکم بر او بار نمیشه. این جزء با یه قرص سیر میشه، جزء دیگه هم با یه قرص سیر میشه، اما دوتاشون کنار هم با یه قرص سیر نمیشه، با دوتا قرص سیر میشه. این نوع اول احکام. نوع دوم احکام اونایی هم که شما حمله بر یکی میکنید، حمله بر دومی هم میکنید، حمله بر سومی میکنید، ستاشون هم که با هم جمع میکنید بر هر ستاشون هم بار میشه. یعنی زید ممکنون، عمرم ممکنون، بکرم ممکنون، زید و علاوه عمر و علاوه بکر هم ممکنون، دیگه ستا امکانشون هم ممکنون. خب این ولیه کن علا ذکرن من کن، این مطلب رو داشته باشیم که دو نوع احکام داریم. حالا میریم در رابطه با همین سلسله حیثیات. حیثیات یعنی سلسله افرادمون، حالا تعبیر کردیم به حیثیات، سلسله بی نهایتی که تصور شده. ما میاییم این جزء اخیر رو در نظر میگیریم. جزء اخیر آخرین جزء ماست. این آخرین جزء رو در نظر میگیریم. مثلا فرض کنید این سلسله مون، حالا فعلا سراغ بی نهایت نریم، این سلسله ما از اینجا تا اونجا 5 متره. ما میتونیم بگیم هر جزء این مجموعه رو که با این نوک بسنجیم، این اول اول، این اولین جزءه، تا اون تا هم 5 متر. هر جزء این مجموعه رو که تا اون تا بسنجیم از 5 متر بیشتر نیست. هر جزء تو این مجموعه با این بسنجیم فاصله شون از 5 متر بیشتر نیست. بعد میتونیم بگیم حکم کل صادر کنیم، بگیم پس کل هم از 5 متر بیشتر نیست. حکم مال جزء بود، توانستیم شرایط به چی بدیم؟ به کل. این از نوع دوم میشه، مثل ممکنان میشه. الان در نظر بگیریم این چنده؟ این مثلا 20 سانته. این نقطه اول رو اسمش میذارم نقطه آ. میگم هر نقطه روی این خط اگه با آ سنجیده بشه بیش از 20 سانت نیست. این وقت جزه. بعد میگم پس کل این هم بیشتر از 20 سانت نیست. حکم مختص به جز رو سرایت دادن به کل. این مثل اون امکانه. میگفتیم زید ممکنون، امر ممکنون، پس سلسله انسان ها ممکنون. این از احکامیش که مختص به جز نیست، قابل سرایان به سلسله کل. حالا هنو نگفت، هنو داریم تزه اولش، داریم مقدمه شو میشه. چی میگن ترکا؟ میگن چی؟ اللهم بیرده شوه شوه مال عرب. خب حالا میریم تو سلسله بی نهایت به خاطر آقای محمودی. میگیم هر جزء رو در این سلسله با جزء دیگر بسنجی بینشون متناهیه، پس سلسله متناهی. هر جزء رو با جزء دیگری بسنجید فاصله شون متناهی است، پس سلسله متناهی است. خیلی راحت. از احکام مختص به چیه؟ به جزئی است که سرایان به کل. از احکام مختص جزئی است، از احکام سرایان به کل. کمون که در زراع اومد، در همین در چی؟ در نه در این آبه، در همین چون ایشون میگه زراع، ما گفتیم 20 سانت، در این 20 سانت اینو تونستیم بیاده کنیم. یعنی ملا صدرا داره بعدش میمونه فعلا که بران قشنگی. و دلیل و حیثیات ها
از ابتدا نهایت داره
تصور کنه. نه نه اوجوز باشه میتونیم نهایت تصور کنیم. شما اون رو نداره. ما یه طلاب
تصور
کنیم
که هر چی بکشیم تمام نشه.
خب بالاخره دو نقطه روی این رو در نظر بگیری. دو نقطه. یکی اینجا، یکی کجا، یکی با کرام الکاتبین. فاصله این تا اون نقطه متناهی است. محصوره. پس کل محصور. حالا اینکه بکش انقدر بکش تا جون هنم بود و دلیل و حیثیات و هوه انهو لو ترتب حیثیات. گفتیم چرا تعبیر به حیثیات شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه سلسله سلسله کم نیست، کمی نیست، به کمیات مربوط نیست. جز و کل که انه یک جوری مشعره به چیه؟ مشعره به کمیته. لذا ما چون نمیخواییم خط در نظر بگیریم، این تعبیرش که مرحوم آقای آشتیانی داره مرحوم چیز خوبی هم هست. لو ترتب حیثیات و امور غیر متناهیه. خب فما بین المعلول الاخیر، این معلول اخیر گفتیم در سلسله علل در تسلسل، اول جزء الاخیر. جزء اخیر میگیم تو خط، چون این برهان هم قراره اثبات تناهی عالم ابعاد کنه. جزء اخیر میگیم رو خط، اون خطی که از کف زمین میکشیم تا کجا؟ تا نقطه فلک الافلاک. آشه 19 رو ببینیم. التعمیم، چرا اومدیم او جزء اخیر گفتیم؟ تعمیم دادیم، از معلول بحثو بردیم سراغ جزء کردیم. چرا؟ لیشمل غیر تسلسل ایزن، تا اینکه شامل غیر تسلسل هم بشه، مثل اثبات تناهی الابعاد. از ظاهر انه لیس هنا امور غیر متناهن و آهات متسلسله، ظاهر اینه که انه لیس هنا، یعنی در عالم، در ابعاد عالم، امور غیر متناهی و آهات متسلسله. شما از ظاهر دارید یا از ظاهرون؟ آقای سلطانی شما داریم میگیم
ظاهرون،
اونجا هم ظاهرون، البته علال قاده از ظاهر قشنگ تر بود. حالا ظاهر اینه که انه لیسه هنا، اونجا در عالم ابعاد عالم دیگه امور غیر متناهی است. فإن الخط، حالا توضیح میدن همین برهان اونجا، مثلا متصلون واحد، خط متصل واحد، بل اتصال الوحدانی مصادقا للوحدت شخصیه. حتی از اینجا تا نوک فلک الافلاک هم یه اتصال داره، یه چیزه. فلخط المحور، محمور داره، عبارت های ما غلطه، شما چی داری؟ محور درسته. فلخط المحور، خط محور یعنی قطر عالم. فلخط المحور للفلک الاقصا، خط محور فلک، یعنی خطی که از این نقطه فلک میرسه به مرکز زمین، از اون ور میره میخوره به چی؟ به اون ور فلک، در حقیقت همون قطر این کره. واحد شخصی، بل ولو کان الخط غیر متناهی، اگرم غیر متناهی باشه فرضاً باز واحد شخصی است. پس تعبیر جزء کردیم که خط رو شامل بشه، تعبیر حیثیت کردیم یا معلول کردیم که چی رو شامل بشه؟ که سلسله علل رو شامل بشه. جمع اینا به اینه که نبگیم معلول، نبگیم جزشی، بگیم بگیم حیثیت. لذا میفهمن او کل حیثیته. پس تعبیر داشتیم اول معلول برای سلسله علل، بعد گفتیم جز برای خط، حالا میگیم مثلا او کل حیثیته. این حیثیت بگیم که همه رو شامل بشه، یه تعبیر جامعی باشه. خب فما بین کل حیثیت و بین حیثیت اخرى، بین هر حیثیت با حیثیت دیگر، اون حیثیت دیگر، ایت حیثیت کانت، من از سلسله، هر حیثیتی که میخوای بگیری، یعنی این نقطه اول رو در نظر بگیر، با هر نقطه‌ای که میخوای، هر جا 5 متری یا 300 متری یا 30000 میلیارد کیلومتری، برو هر جا. سما بین هر حیثیتی و حیثیت دیگر متناهم، این متناهم خبر ماست، ما بین این با اون متناهیست. چرا؟ ضرورت کنه این محصورن بین حاصرین، هر چیزی که محصور باشه بین دو حاصر، بین دو محصور کننده متناهیست، هر چی طرف داره متناهیست، فلکلو ایزن متناهیست، پس کلن متناهی میشه. خب این وقالو رو بذاریم تا بعد توضیحش رو بدیم، حالا بگیم دیگه، حالا بگیم این عبارتمون تموم شه. حواس آنه مرحوم صدر المتعلقین اومده گفته این برهان برهان حدسیه، حدس از چیزهاییش که در علوم خیلی رایجه، علوم به خصوص طبیعی، و بیشتر قدیم در فلکیات بوده، امروز خیلی از علوم به خصوص علومی که توش مقدمات علمی کامل نیست این هست. مثلا شما میبینید که یک نگاه میکردید، حالا الان یه مقداری فرق کرده، وسائل اومده، سابق بر این نگاه میکردن، میدیدن نور ماه هی آرام آرام از کم تبدیل به کامل میشه، دوباره کم میشه، در حقیقت از هلال میشه بدر کامل، دوباره میشه هلال، بعد گم میشه. میومده در ذهنش آقای دانشمند حساب میکرده، میگفته پس معلوم میشه ماه کروی شکله. این رو براش برهانی که اقامه بکنه نداشته، از اینه، اینو چرا بهش رسیده، حد زده. لذا میدیدن مثلا از این ور میاد از اون ور میره، اومدن میگفتن پس زمین در حقیقت این داره دور زمین میچرخه، بعد رفتن دیدن نه، این اگه بخواد دور زمین بگرده به مشکلات دیگهی برمیخوره، قرائن زیاد کنار هم میذاشتن حد میزدن. امروز این مسئله رو برای اینکه در ذهنم بیاد، زیاد اتفاق میفته در علوم. مثلا دانشمندا میبینید میان شروع میکنن یک قصه تاریخی رو راجع به عرق بم میگن، شما میگی کجا اینا رو داری میگی؟ مثلا پسوی از این زیر میرفتن از اون بر اومدن بیرون، این راه بوده، لوله آب از کجا بوده، از کجا باران وقتی اومده اینجا جمع میکردن، اینجا نگهداری میکردن، نبودی که، نه عکس داشتی نه کسی نوشته. این میاد در اثر زیادت مطالعات و دیدن کثرت قلعه ها در ایران، اطلاعاتی که داره، اینه که نگاه میکنه به این قلعه که نگاه میکنه میگه من برداشتم اینه، هیچ دلیلی ندارم، برداشتم اینه، اینجا آب نگرم داشتم، اینجا استبل بوده، اون بر مثلا تالار پذیرایی بوده، شاه میمده اینجا جلوس میکرده، هیچ سند تاریخی نداره ها، اما از مجموع اطلاعاتی که در یک علم به دست آورده در اثر کثرت دیدن مشابه هایی که داره، و مثلا فرض کنید در ایران، خب نگاه میکنیم به ایران که از مشکلاتش بارانه، حتما باید جایی باشه بر باران، قلعه مثلا برای محافظت از دشمنهای خارجی که میخوان حمله کنن، پس حتما یه حصاری لازمه، میومده یه چیزایی رو میگن، بعد بر اساس اون یک شاکله کاملی از قصه ای رو میتراشن، به این میگن حد. معمولاً هم لذا حد سهر آدم گبره میدست و پایی به درده میخوره، باید کسی باشه که واقعاً این کاره باشه، یعنی پر مطالعه باشه، اون وقت اون حد صائب. یا مثلا فرض کنید شما تو همه علوم که به تئوری هایی میرسن، طرف 20 سال 30 سال روی بسیاری از مثلا داروها، روشها، تجزیه، ترکیبها بررسی کرده، میگه من هیچ دلیلی بخوام بر تو بگم ندارم، ولی میدونم یا این حدس رو میزنم که اگر فلان دارو رو در فلان جا به کار بده اتفاق میفته. قواعد شیمیاییش رو الان نمیدونه، تو به خصوص تو تئوری ها این هست، مثلا تئوری کوانتوم از کجا رسیده به کوانتوم. کوانتوم ها رو بحثایی که تو فیزیک جدید مطرح میشه، دلیلی که بتونه اثبات کنه ندارن ها. ولی این رو یک کسی اگه همجوری پروند اون میگه بی خود گفته، ولی یک کسی که میبینید اومده یه عمری رو این سرمایه گذاری کرده و وقت گذاشته به این نقطه که میرسه، این رو در حقیقت یه حدس، یک برای این که بگیم اون حس شیشمه، یک برداشت از مجموعه یک عمر تحقیقش اینه که این درسته. نه حالا زن نیست که زنه، ولی برای خودش یقین آوره، خودش یقین پیدا میکنه، اما ممکنه برای دیگران زن آور باشه. اما ما الان به عنوان زن یقین نمیخواستیم بهش نگاه بکنیم، به عنوان متد پیدایشش رو بگیم. ولی بدیهیات چیشتان؟ یکیش حدسیات بدیهیه، طرف هم بدیهی یعنی شنی براش هیچ دلیلی هم نمیتونه اقامه بکنه. اما به این میرسه. بهترین مثالش که خیلی به ذهنمونم نزدیک، اگه خواستیم بعدم بگیم، همه چیزی که دانشمندان مثلا میبینید در تاریخی و اینا میگن، مثلا راجع به خوب یه چیزایی میگه، مثلا فرض کن هوخشتره از اینجا عبور کرده رفته به این منطقه، این مسیر مسیر جنگ داریوشه اینجاست. خب ما بگیم ارزش نداره چون میگم رو پرونده، اما طرفی که بعد مثلا 50 سال که رو زندگی داریوش کار کرده، او میاد میگه داریوش این مسیر رو طی کرده، میگی چرا؟ 6 تا 8 تا 10 تا دلیل میاره، همش رو تو میگی این که نشه دلیل، شاید اونجا اشتباه نیست، شما میگی تو فلان کتاب نکته ای داره، شما میگی شاید این کتاب غلط باشه، همه رو قابل تشکیکه، دونه دونه اجزاء برهانش رو شما میتونه توش تشکیک بکنی، ولی برای خود او حدس‌آوره. به این میگن حدسیات که یقین آورم هست، که توی بحث چی؟ توی بحث منطق هم خوندیم. مرحوم سازمان متعلقین گفته این برهان حیثیات حدسیه. حدسیات یه خاصیت بزرگی هم که دارن اینه که تعبیر میکنن، میگن به درد نظر میخورن، به درد مناظره نمیخورن. یعنی شما میتوانید اون بر خودتون به درد میخوره اما نمیتونی اثبات کنی، به طور طلبه بخوره، طلبه چون میگوی نه این بی خود میگه. حدسیات دیگه برای خود طرف خوبه، یقینیه. لذا مرحوم صدرا میگه این برهان حدسیه. چرا؟ برای اینکه شما یه اصل اولیه داره پایه برهانتون، در اونی که جز دو نوع حکم داره، حکمی که قابل سرایت به کل هست، حکمی که قابل سرایت به کل نیست. اینجا داری میگی این حکم از اوناست که قابل سرایت به کل هست، خب موقع یکی هم بگه قابل سرایت به کل نیست، اما این در حقیقت نتیجه اندیشه است. اگر کسی واقعا به هدف رسید حرف خوبی است، ببینیم هر وقت برهان خوبی هم هست. و قالو هازا حکمون حدسی،
اینجا حکم عقله
نه مقدماتش، مقدماتش اینه که این از اون نوعه. الان میگه هازا حکم حدسی یحکم به العقل المتحدث ولیس من قبیل حکمه علی الکل بما حکم به علی کل واحده. این عبارت رو درست کن، ولیس من قبیل حکم عقل بر کل به ما حکم بهی علا کل واحده. حالا این بعدش رو بخونیم تا این جمله راحت‌تر معنا میشه. چند یقال، این دوتا مثال رو بقید کنیم، چند یقال مثل دوتا مثال داریم. کل جزء من هاز الزرا دون الزرا، هر جزئی از این ذراع کمتر از ذراعه. خب اینجا آیا میتونیم بگیم فل کل و عیزن دون از ذراع؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه کل این ذراعه، کل خود ذراعه، کل جزء من هاز از ذرا دون از ذرا. آیا این حکم میتونیم سرایان بدیم بگیم فل کل از ذرا دون از ذرا؟ این باطله. پس مثل این نیست. بل من قبیل هم یقال، وقتی من قبیل اینی که بگیم ازا کان ما بین نقطت طرف، نقطت طرف المقدار المفروض و ایت نقطت تفرز و فیه علی الاستیعاب شمولی لا یزید علی الذراع، این فهذا جزای ازاست. اگر بین هر نقطه از طرف مقدار مفروض، مقدار مفروض ما چقدر بود؟ 20 سانت. نقطه اول این 20 سانت چی بود؟ آ. پس هر چی ما بین آ، یعنی نقطه طرف مفروض و ایت نقطه تفرز، هر نقطه‌ای که فرض کنی رو 20 سال علل استیاب شمولی، اینم استیاب فراگیره، هر جا دلت خواست سانتی متر 2 سانتی متر 3 سانتی متر 4. پس اذا کان ما بین یه نقطه و یه نقطه دیگه لا یزید علی الذرا، بیشتر از ذرا نبود، فهاذا المقدار المفروض، اون مقدار ذرا نیست، لا یزید علی الذرا. میبینید حکم جزء رو به کل سرایت دادی. حالا اگر ما عبارت که نخونیم و بخونیم میگه این حکم حدسی از چیزایی که عقل متحدث میگه و لیس من قبیل حکم عقل است بر کل. عقل حکم میکنه بر کل چی؟ عقل حکم میکنه بر کل به ما حکم بهی علی کل واحد، به همونی که حکم میکنه به اون چیز بر هر یک. یعنی این از قبیل مثال اول نیست که مال تک تک و مال کل نیست، بلکه از قبیل مثال دومه. هازا یعنی این قاعده حسیات حکم حدسی است، ولی از قبیل نوع دوم، مثال دوم، نه از قبیل مثال اول. لیس من قبیل حکمه، چه زمین حکمه به عقل متحدث میخوره. حکم میکنه بر چی؟ بر کل. چه حکم میکنه؟ به ما متعلق حکمه، همون حکم رو میکنه که بر اجزا میکنه، اما به ما هو اجزا، که این حکم بر کل واحدن به ما هو واحدن این غلطه. مثال اول چند یقال مثال بر اون حکمش که نمیشود باطله، مثال دوم بر اونش که میشود و خوبه. حالا صاحب شوارق اومده این مثال رو تنظیر کرده، اشتباه کرده، ببینیم. و اما قول صاحب شوارق رحمه الله که فرموده ما بین کذا و کذا دون از ذرا، فهذا المقدار المفروض دون از ذرا، این خیلی از غلطیه، این اشتباه کرده. صاحب شوارق اومده کدوم جمله رو گرفته؟ جمله اولی که غلطه. فظاهر انه صحبون فَإِنَّ الْمَفْرُوزُ أَنَّهُ ذِرَاعٌ، فرض بر اینه که این کلش ذراعه، نباید بگی فل کل دون از ذراع. فکیفه یکون دونه، کیفه یکون دون از ذراع، پرانتز بسته. اما یه عبارتی از سعاد قبسات بخونیم، مرحوم میر داماد، که مطلب خیلی مطلب خوبیه، همین رو تنظیر کرده. فل قبسات و سید داماد قدس سره الشریف فل قبسات لم یکتفه، ایشون گفتن این حکم حدسی نیست. حدسی هم گفتیم تعریفش چیه، حدسی به درد خود متحدث میخوره، به درد بقیه نمیخوره. لم یکتفه به کون الحکم حدسی، یا حدسی بودن رو اکتفا نکرده. چه فرموده؟ فقال گفته ولقانون و ضابط. قبسات خیلی بد عبارته، حالا الحمدلله این عبارت امروز من عبارت خوبیه. قبسات خیلی مغلق نویست و خیلی هم حالت خاصی داره دیگه، میگه داماد ول قانون و ضابط. حالا نکنه همینجا اولش قانون و ضابط، حالا این قانون کلی اینه که ان الحکم المستوعب شمولی لکل واحد واحد، هر حکم فراگیر شمولی، فراگیر شمولی یعنی بشه بر تک تک بار کرد، توضیح میدن لکل واحد واحد. اذا صح علا جمیع تقادیر الوجود، در هر صورتی لکل من الاحاد، اگه میتونیم این رو بر هر کدوم از آحاد در هر فرضی بار بکنیم. حالا مطلقا، مطلقا چی؟ یعنی منفردن کانه ان غیری او ملحوظن علال اجتماع، مثلا میتونیم بگیم زید ممکنه به تنهایی، زید و عمر ممکنن دوتایی، زید و عمر و بعد ممکنن با هم اجتماع. قانون اینه که حکمی که بر تک تک بار میشود به فراگیری کان ینسحب و زیلهو، این حکم کشیده میشه، زیلش یعنی فراگیر میشه، یعنی در حقیقت تطبیق میکنه علال مجموع الجملی، مجموع الجملی یعنی عام مجموعی، بر همه به ماه و همه با هم به جملت هم بار میشه. ایزن من غیر امتراع، برای اینکه تردیدم نکنه گفته هیچ تردیدم نکن، امتراع نداشته باش. و این اختصاص به کل، اما اگر اختصاص داره این حکم به کل واحدن واحدن به شرط الانفراد، بر هر دونه دونهی به شرط انفراده، کان حکم الجمله غیر حکم الاحاد، حکم جمله غیر حکم آحاده. پس ایشون دقت کنیم، حالا ما میخواییم این برهان رو تقویت کنیم، برهان برهان قشنگی. ایشون میخواد بگه اگر حکم شمولیست و بین چه منفردن چه متشتتن میشه بار کرد، بر کلن میشه بار کرد. تو اونجایی که راجع به زراع صحبت میکنیم، چون ما نمیتونیم بگیم هر نقطه ای رو با هر نقطه ای در نظر بگیرید بیش از زراع نیست، میتونیم بگیم پس کل بیش از زراع نیست، اما نمیتونیم بگیم هر نقطه ای رو با هر نقطه در نظمی کمتر از زراعه. چرا نمیتونیم بگیم؟ با خاطر این نقطه اول و نقطه آخر کمتر از زراع نیست، این جمله کمتر از زراع نیست، جمله غلطه، اون جمله اول غلطه، به خاطر اینکه نمیتونید بگید هر نقطه ای رو با هر نقطه در نظر بگیری کمتر از زراع است، چون کمتر از زراع غلط جمله مون. اما این جمله رو میتونی بگی هر نقطه ای رو با هر نقطه در نظر بگیری بیش از زراع نیست، پس کل بیش از زراع نیست. حالا در ما نحنفی هم همین جاری میکنیم، میگیم هر نقطه ای رو با هر نقطه ای در نظر بگیرید چیه؟ محصوره، متناهیست، پس کل متناهی. اما مرحوم میرداماد میگم حبشی نیست، خیلی هم برهان خوبیست، مرحوم صدرا گفته حبشی نیست. انشاءالله ادامه شمید.